أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. توضیحات لازم رو در مورد نور بودن خداوند تبارک و تعالی عرض کردیم. یه دعایی رو هم خدمتتون عرض بکنم تا بریم سراغ بخش دوم مراتب نور که نور اهل بیت علیهم السلام هست. در دعای عرفه دو تا جمله داریم فوق‌العاده مهمه، جمله های کاربردی هست و باید از این دو جمله برای نورانی کردن خودمون استفاده بکنیم. خیلی این دو جمله اساسی است. یک، انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. یه بار دیگه بگم، انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. تو کسی هستی که ازاله کردی، از بین بردی از دلهای دوستانت غیر خودت رو، همه رو از دل اونا کندی اصلا. حتی لم یحبو سواک، تا اینکه اصلا غیر تو رو دیگه دوست نداشتن. این همون تغییر مبادی میلی هستش که گفتیم باید انشاءالله به عنایت خود حق و ولی الله المطلق، ولی الله العظم، آقا امام زمان علیه السلام صورت بگیره. و لازمش چیه؟ لازمش این هستش که انسان دلشو در معرض اونا قرار بده. باطل به چه میزان از دل انسان کم میشه، مبادی میل انسان چجوری تغییر میکنه، چقدر تغییر میکنه، بسته به اینکه تو تسلیم باشی. چقدر تسلیم باشی، دلت رو بسپاری به خدا و امام زمان. بعضیا میگن ما 15 سال 20 سال یه عادتای بدی داشتیم، هیچ وقت هم فکر نمیکردیم اینا برطرف بشه. یه دفعه در عرض چند روز، چند ساعت، چند هفته که یه مقدار با خودمون آشنا شدیم، قیمت خودمون، قیمت محبوبهایی که باید داشته باشیم دستمون اومد، دیگه به راحتی از اون عادتها، عادت سلطان داره، کل عادتن علی الانسان سلطان، تسلط داره بر وجود انسان. و همه اون عادت ها ما کنار گذاشتیم، خیلی راحت، بی درد سر، بدون فشار، بدون زحمت، بدون تلقین، بدون هرس و جوش، اصلا یه دفعه دیگه اصلا میلی دیگه پیدا نکردیم به اون چیزهای پست و پایین و اصلا فراموش شد، متنفر شدیم ازش. یکی از که حجاب براش خیلی سخت بود، یه دفعه ببینید در اثر همین تابش نور، همین تغییر مبادی میل، اجراش براش خیلی خیلی شیرین و آسان میشه. هم آسان میشه و هم چی؟ شیرین میشه. پس وقتی به خدا میگیم توی کسی که انت الذی، امام حسین، انت الذی ازلت الاغیار، تو کسی هستی که زائل کردی اغیار رو از دل دوستان خودت تا اینکه دیگه غیر تو رو دوست نداشته باشن. یعنی هوس‌های پست، هوس‌های طبیعی، هوس‌های جمادی و نباتی و حیوانی نداشته باشن. اگر هم با دنیا سر کار دارن، برای تو سر کار دارن، در راستای رسیدن به تو سر کار دارن. برنامه‌های اونچنانی ندارن که سرشون اونقدر شلوغ بشه که نرسن به تو، نرسن به امام زمان. اینجاست که مبادی میل انسان تغییر میکنه. یواش یواش انسان به یه چیزهایی میل پیدا میکنه که قبلا میل نداشت و از چیزهای دوری میکنه که قبلا به شدت اسیرشون بود. اینو هی با هم هی زمزمه کنید گهگاهی خودتون. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. تا اینکه دیگه غیر تو رو اصلا دوست نداشتن. یعنی چی غیر تو رو دوست نداشتن؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا این همه چیزای دوست داشتنی تو خلقت هستش، دوستی اونها، دوستی مردم، دوستی همسر، دوستی فرزند، دوستی خانواده، اینا همه واجب هستن. یعنی همه چیز رو با رنگ خدا دیگه نگاه میکنه، به خاطر خدا دوست داره. بسیاری از تنفرهایی که بین آدم‌ها ایجاد میشه، طلاق‌ها، تنفرها، جدائی‌ها، مال این استش که نگاهشون به هم دیگه نگاه درستی نیست. نگاه که درست بشه تنفرها از بین میره، چون تنفرها به خاطر طبیعته، در جهنم داد و فریاد و قیل و قال هستش. یکی از شکنجه های جهنمی هم همین هستش که وقت میدن توی یه جایی که همه به جون هم میپرن و گوشت همدیگر رو میکنن، همه همدیگر رو شکنجه میدن، چون تو دنیا هم همینجوری بودن، هی به هم نیش میزن، زن و شوهر متلک مینداختن به همدیگه، از همدیگه بول میگرفتن. نه بول گرفتن شما ناکنید، در روایت داریم از پیغمبر میفرماید که گفتن آقا بدترین امت تو کیه؟ این خیلی مهمه، گوش کنید. بدترین فرد امت تو کیه؟ به ما بگن، ما چی میگیم؟ چون امت توست پس کافر و مشرک و منافق رو نمیگن، اونا امت پیغمبر نیستن. ما باشیم میگیم قاتل، آدم کش، ظالم، مشروب خور، زناکار، دزد. حضرت میفهمد بدترین افراد امت من کسایی هستن که عذر دیگران رو نمیپذیرن. آدمای سختگیر گیر میدن به همدیگه، بل میگیرن، زیر بار توضیح هم نمیرن، زیر بار توجیه نمیرن، زیر بار حضرت میفهمد اگه تو میدونی دروغم میگه قبول کن، حتی عذر خاص هیچ چی دیگه نگو. حالا شما از این بدتر دیگه کیه؟ یه کسی که خودش بول میگیره از مردم، میره عیبای دیگران رو در میاره، عیب میذاره روی مردم، عذر که نمیپذیره هیچی، دنبال یه بهانه است، لغزشی بگیره از کسی. اینا وحشتناکه، اینا خیلی خطرناکه، اینا جهنم های پرقصه و پردردی برای انسان داره. خب حالا دوباره نگاه کنید جمله بعد، انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. تو کسی هستی که در دلهای اولیاء خودت اشرقت، روشن کردی، نورانی کردی، اون انوار رو اشراق نور کردی، در واقع دیگه ها اشرقت الانوار، نور رو تابوندی در دل دوستان خودت. تا چیکار کردن؟ تا این دوستان تو هم شناختنت، هم وحدوک، توحید تو رو به جا آوردن، تو رو به وحدت شناختن. عزیزان ما باید چقدر از امام رضا تشکر کنیم، چقدر از خدا تشکر کنیم که العلم و نورون، دیگه در حدیث داریم علم نوره، اینها رو نصیب ما کرد، علم خودش، علم قرآن، علم اهل بیت علیهم السلام رو در دل ما تابوند. چقدر باید تشکر کنیم؟ در میان چند میلیارد جمعیت زمین چند نفر این خطبه امام رضا رو میخونن و میفهمن؟ فهمش، درسش، دورش نصیبشون میشه که بیان بشینن 30 ساعت، 27 ساعت، بیشتر از ما 6 جلسه داریم، 5 روز 5 تا 6 تا 30 تا 30 جلسه بیا طرف بشینه. و اینو کی این توفیق رو به ما میده؟ کی سلامتیشو داد، کی فراغتشو داد، کی حسشو داد، کی حالشو داد، کی مرخصیشو داد، کی روحشو داد، کی توانشو داد؟ اومدیم نشستیم و از نور خدا، نور وجود اهل بیت علیهم السلام استفاده کردیم تا انشاءالله یه مقداری به وحدت نزدیک بشیم، به توحید نزدیک بشیم، به شناخت حق تعالی نزدیک بشیم. میگه تو این کارو کردی ای خدا، انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، تو دل دوستان خودت، تو دل دوستان خودت. چقدر خدا لطف کرده در حق ما که انقدر ما رو قابل دونسته، شایسته دونسته که بخشی از عمر ما صرف این باشه که تمرکز بگیریم روزهایی و ساعتهایی به روی خودش، با خودش، برای خودش. خیلی لطف عظیم است. چقدر باید شکر بکنیم ما، چقدر از امام رضا باید تشکر بکنیم واقعا. اینم یک جمله دیگه از دعای عرفه هستش، که انشاءالله ما بتونیم همش رو با معرفت بخونیم. خب حالا بریم به سراغ نور بودن ائمه علیهم السلام. به صلوات خط بفرمایید. روی نمودار منحنی توجه بکنید. در نمودار منحنی بعد از الله ما الله که میگیم یعنی چی؟ یعنی اسماء و صفات، یعنی ذات به اضافه چی؟ با در نظر گرفتن همه اسماء و صفات. در اولین تجلی خداوند، خداوند عرض کردم یک نمونه کامل یا به تعبیر قرآن یک مسئله اعلا از خودش خلق میکنه، یعنی عالی ترین نمونه. مرقوم بفهم رو مسئله نمونه، اعلا هم که عالی ترینه دیگه، ما تو فارسی هم به کار میم، عالی ترین نمونه از خدا، یعنی هیچ فرقی با حق تعالی نداره جز این که خالق است خدا و او چیه؟ مخلوق است. او ذات داره و این ذات نداره. در غیر این یه نکته که اون ذات داره این ذات نداره، در بقیه کمالات خدا، اسماء و صفات خدا، اون همه اسماء و صفات خدا رو کامل داره. دقت بفرمایید، اینو بهش میگن خلیفت الله. خب از این نور همه موجودات خلق میشن. حالا اینکه در نهج البلاغه علی علیه السلام میفرماید نحنو صناع و ربنا و الخلق و بعد و صناع اونا، این یعنی چی؟ امام زمان هم تو نامه داره، نامه خودش میگه که من به شما هیچ احتیاجی ندارم، من دوست دارم چون دوستتون دارم. امام میگه من چون شما رو میخوام، سعادتتون رو میخوام، میگم برای من دعا بکنید، برای فرج من دعا کنید، من بیام شما رو نجات بدم. یعنی خلیفت الله بیاد نجات بده ما رو. بعد خودش میفهمد که من که به شما نیاز ندارم، ما به شما نیاز نداریم. چرا؟ همون جمله علی علیه السلام رو تکرار میکنه، نحن صناع ربنا و الخلق و بعد صناعنا، ما ساخته خداییم، مستقیما خدا ما رو ساخته، آفریده خداییم. بقیه موجودات و الخلق و بعد صناعنا ساخته ما هستن. دقت کنید، ساخته ما هستن، همه موجودات ساخته ما هستند، ما ساخته خداییم، بقیه ساخته کیان؟ والخلق و بعد و صناع اونا، ساخته ما هستن. این دیگه با توحید هم منافات نداره. کسی نگه یعنی اینا خالق آسمان و زمینه؟ نه، خداوند خالق کل شی هستش. و یکی از اون شیهایی که خدا خلق کرده کی بوده؟ نور اهل بیت. از اون نور بسیط سایر موجودات آفریده شدن، اونم توسط کی آفریده شده؟ به وسیله کی؟ خود خداوند تبارک و تعالی. خدا با این نور بقیه انوار رو، بقیه مراتب وجود رو خلق کرده. لذا که حضرت میگه، علی علیه السلام تو نامه به معاویه میگه ما ساخته خداییم، خلق ساخته ما هستن، شرک نیست. یکی از این شرکه، خدا خالقه، بله خدا خالقه، ولی خدا همیشه ابل لا ان یجرى الامور الا به اسبابها، خدا ابا داره از این کاراشو بدون اسباب انجام بده. سببی که خدا به وسیله اون همه چیز رو خلق کرده که نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا داستانه که شما توی این تصویر میبینید در قوس نزول و صعود، داستان تجلی نور اعظم و حقیقت این حقیقت رو بهش میگن حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. داستان نزول این نور هست، نور اعظم هست که میاد به پایین ترین مرحله تا ناسوت، و بازگشت این نور قوس چی؟ قوس صعود عالم، عالم برمیگرده به حق تعالی. خب حالا یه مقدار اسناد رو با هم بررسی بکنیم. حدیثی هست که از عبادت ابن صامت نقل شده، میگه من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. که می گفت ان اول ما خلق الله، من آهسته میگم اگه کسی خواست بنویسه بنویسه، ان اول ما خلق الله القلم. اول ان یعنی در حقیقت اولین چیزی که خدا خلق کرد قلم بود که رو نقشه می‌بینیم قلم رو آوردیم. فقال له اکتب، خدا به قلم گفت، فقال له اکتب، خدا به قلم گفت بنویس. فجرا بما هو کائنون الی الابد، قلم هر چیزی که تا ابد قرار اتفاق بیفته همه رو نوشت. این نوشت یعنی چی؟ همون بحث تکلم یادتون هست دیگه، قلم نوشتن کلمات، یعنی چیکار کرد؟ یعنی همه رو جلوه داد، تجلی داد و خلق شد و خلق شد و خلق شد، همه نوشته شد. این داستان نظام خلقت نگارش شد، کتاب خلقت نوشته شد. باز از پیغمبر نقل شده که فرمود نون و القلم و ما یسترون، آیه قرآن دیگه، سوره قلم، قسم به نون و قسم به قلم و اون چه که می نویسند. پیغمبر در مورد این قلم چی فرمود؟ فرمود قال لوحون لوحون من نور و قلمون من نور یجری به ماه و کائن الى یوم القیامه. یک کلمه اضافه کرد پیغمبر، فهمون لوح از نوره، قلم هم چیه؟ قلم هم از نور هستش و قلم هم به نور. یجری به ماه و کائنون الی یوم القیامه، لوح و قلم می نویسن. قلم رو چی می نویسه؟ لوح می نویسه تا روز قیامت اون چیزی که اتفاق می به ماه و کائن، هر چیزی که قراره بشه تا قیامت نوشته میشه. خب باز روایتی از که هم شیعه نقل کرده هم سنی، اول ما خلق الله. چند تا روایت هست که راجع اول ما خلق الله، اول ما خلق الله نور، اولی چیزی که خدا خلق کرد چی بود؟ نور بود. باز دوباره نقل شده اول ما خلق الله الروح، روح که اون بالا روح هم آوردیم ما. اول ما خلق الله القلم، این هم ذکر کردن شیعه و سنی. اول ما خلق الله العقل، عقل هستش. خب پس قلمشو فهمیدیم چرا بهش میگن قلم، لوح هم فهمیدیم، عقل چرا میگن؟ اول ما خلق الله عقل، چرا عقل اولین؟ چون تدبیر باید بکنه، مدیریت همه نظام خلقت باید انجام شه دیگه، یعنی اینجوری نیست که خلق بکنن را بیفته، که باید تدبیر بشه. عقل مدبره، برای اینکه مدبره، مدبر ما سوى الله هست بهش میگن چی؟ بله؟ بهش میگن عقل. مسئله اعلی چرا بهش میگن؟ چون عالی ترین نمونه از خداست. پس جایگاه اینا رو خوب دقت بکنیم که اینا جایگاهشون چه جایگاهی هستن. در مجلس مأمون امام رضا علیه السلام، علامه مجلسی نقل میکنن که امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون در ضمن بحثی که با عمران صائبی داشت فرمودن که و نور فی هذا الموضع اول فعل الله الذی هو نور السماوات والارض، نور در این موضع اولین فعل خداوند است که آن خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. پس ببین بود راجع به نور داره صحبت میکنه. در کتاب قوال لعالی هم روایت شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من است. پس دقت کنیم که یک حقیقت هست با جهات و کارکردهای مختلف. امام صادق علیه السلام فرمود، اینو که در کافی هم داریم، ان الله جل ثناؤه خلق العقل و هو اول خلق خلقه من الروحانیین ان یمین العرش من نوره. خداوند تبارک و تعالی جل ثناؤه خلق کرد عقل رو، و عقل اولین مخلوقی بودش که از روحانیین خلق شد. یعنی اولین مخلوق روحانی خدا چی بود؟ عقل بود. از کجا؟ ان یمین العرش من نوره، از سمت راست عرش. از چی خلقش کرد؟ از نور خودش خلقش کرد. خب حالا این از سمت راستش هم یه داستان دیگه داره که اینجا دیگه جاش نیست. عین این روایت هم باز امام کاظم داره در یک حدیث بسیار طولانی و خیلی شیرین خطاب به هشام، که اگه شما نگاه کرده باشید کافی رو میبینید که یا هشام یا هشام یا هشام همین تون تون براشون جملاتی و مطالبی رو بیان فرمودن. خب مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام نقل میکنن در مورد آیه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، این انشاءالله بعدا هم میخواییم بخون نور تکوینی، در نور تکوینی انشاءالله خواهیم خوند. خدا فرمود چی؟ ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که نازل کرد و نور الذی انزلنا، نوری که ما نازل کردیم به او ایمان بیارید. خب یعنی چی؟ آیه قرآن دیگه، به خدا و رسولش ایمان بیارید. خب این درسته، خدا درست، رسول جدا. نوری که نازل کردیم چیه؟ سوره تقابون آیه 8. حالا امام باقر علیه السلام راجع به اون نور صحبت میکنه. یا ابا خالد النور و الله نور الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله الى یوم القیامه. ای ابا خالد قسم به خدا نور ائمه از آل پیامبر، اون نور نور ائمه است از آل پیامبر تا روز قیامت. و هم والله نور الله الذی انزل، یا انزل، هر دوشو بخونید درسته. اونها قسم به خدا همان نوری هستن که خدا نازل کرده، یا همان نوری هستن که نازل شده. و هم والله نور الله فی السماوات والارض. این الله و نور السماوات والارض، بعد داره مثل و نورهی کمشکاتن، داستانی داره. من اصلا چون دیدم اون احتیاج به آزمایشگاه داره طول هست، این قسمت آیه رو اصلا گذاشتم برای بخش آزمایشگاهی انشالله. یعنی باید اون تمام دستگاهاش رو تهیه کنیم انشالله بتونیم توی دستگاه اینو نشون بدیم. چون میگه مثل نورهی کمشکاتن، مثل نور خداوند مثل یک مشکات هستش که اون داخل یه چیز دیگه است، اون داخل یه چیز دیگه است. اینا رو همه دونه دونه برای ما توضیح میده. کمشکات نمیدونم چه و چه و چه، فیه مصباح المصباح المصباح فی زجاجت تا آخر، که حالا انشالله تو آیه نور اگر شد، این چون آزمایشگاهی هستش باید واقعا این خوب تصور بشه. بسیاری از کتاب های تفسیر که نوشتن اصلا تصویر درستی از این آیه به ما نمیدن، مفهوم نیست. یعنی شما وقتی میخونی نمیدونی این آیه مسئله نور خدا چی هست. اینجا حضرت قسم میخوره میگه هم والله نور الله فی السماوات والارض، اونا هستن همون نور خدا در آسمان و زمین. والله یا ابا خالد قسم به خدا ای ابا خالد لنور الامامه فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. به 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 خدا قسم نور امام در قلوب مؤمنین نورانی تر از خورشید درخشان در روز هستش. یعنی تو دل نور امام در دل مؤمنین انقدر روشن هست، انقدر یه مؤمن دلش با نور امام انقدر روشنه. به دلای مبارکتون نگاه کنید نسبت به ائمه علیهم السلام، میبینید همینطور هستش. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، به خدا قسم ائمه دلهای مؤمنین نورانی میکنن، دلهاشون رو نورانی میکنن. چقدر نورانی میکنن؟ میگه بسته به این که مؤمن نورش رو در خود دلش رو در اختیار معصوم بذاره پاک کنه تا اون هی نور بتابونه. لذا فرمود ان نظافت و نصف ایمان، نظافت نصف ایمانه. وقت کار ما نظافت کردن دله، هر چقدر این آینه رو بیشتر نظافت کنیم نور درش بیشتر میتابه. خب حالا اینو بحث کاربردی این نور ان شاءالله می‌ذاریم، چون طولانی هست می‌ذاریم برای بخش عملیاتیمون که ان شاءالله اگه برسیم خدمتتون عرض می‌کنم. روایت بعدی، باز هم این روایت از مرحوم کلینی هست از امام صادق علیه السلام: ان الله خلقنا من نور عظمته، خداوند ما رو از نور عظمت خودش مستقیما خلق کرده. سپس تصویر آن خلقت را، عربیشو بخونم براتون: ثم صور خلقنا من طینت مخزونت مکنونت من تحت العرش. خدا یه طینتی داشت که مکنون، مخفی بود، مخفی بود در زیر عرش خودش، تحت عرش خودش. اون طینت رو چیکار کرد؟ اومد چیکار کرد؟ ثم صور خلقنا، اومد به ما صورت داد، اون خلق ما رو اینجوری صورت داد، از اون خاک، از اون طینت. طینت یه چیز مخصوصی است، غیر از بگیم تین، طینت یعنی بافت خاص، یه امر خاص و ویژه. سپس آن نور را در آن طینت سکنا داد. بنابراین ما آفریده و بشری نورانی شدیم یا نورانی بودیم. برای هیچ کس در مثل آنچه که ما از آن آفریده شده ایم نصیبی قرار نداد، فقط ما رو اینجوری خلق کرد. خب شیعیان چی اینجا چه سهمی دارن؟ اینجاست که افتخار، لذت انتصاب اهل بیت تمام وجود شیعه رو پر میکنه و ارواح شیعیان ما را از طینت و خاک ما آفرید، روح اونا از طینت ما، دقت کنید، روح اونها و نور اونها از عظمت خدا خلق شد، با یه طینتی ترکیب شد، از این طینت روح شیعیان، دقت کنید، روح شیعیان آفریده میشه. ارواح شیعیان ما را از طینت و خاک ما آفرید و بدنهای شیعیان را از طینت و خاک خزینه پنهان پایین تر از طینت و سرشت خاک ما. دو تا طینت داشت خدا، اون بالایی را اهل بیت رو قرار داد، از اون مخلوط روح اهل بیت خلق میشه، از اون ترکیب چی؟ روح اهل بیت خلق میشه. بدنشون از کجا؟ میگه یه خاک پنهان دیگه هم خدا داشت، یه طینت پنهانی پایین تر از طینت ما داشت، بدناشون هم از اونا گذاشته. قدر بدناتون هم باید بدونید، نورانی تر از ما. دنیا رو گشتیم دیدیم، تو تمام اقوام، ملل و کشورها خوش سیماتر، نورانی تر از شیعیان وجود نداره. خوش سیماتر، نورانی تر از شیعه وجود نداره، از نظر قیافه، از نظر ظاهر، از نظر چهره، از نظر بدن. و برای احدی قرار نداد در مثل آنچه که شیعیان ما را از آن آفریده، هیچ بهره و نصیبی قرار نداد مگر برای انبیا. چرا انبیا رم اون چیزی که شیعیان ما رو قرار داد، انبیا رم از اون قرار داد. و از این روز که ما و انبیا و شیعیان ما از آدمیان محسوب می شویم، آدم اصلی حقیقی ما هستیم، انسان حقیقی ما هستیم، و اما بقیه اصناف مردم عرازل و فرومایه هایی هستند که برای آتش می باشند و به سوی آتش می روند. خب حالا بقیه گناهی کردن اینجوری شدن؟ بله؟ بقیه چه گناهی کردن از این نور آفریده نشدن؟ سوال. میگه ما و شیعیانمون و انبیا آدمیم، اهل نجات و رستگاری هستیم. بقیه چی؟ بله؟ بله پیروان، درسته. بقیه چی؟ این باید حلش بکنیم اینجا که مسئله جبر پیش نیاد. ببینید، ما الان سالانه هزاران نفر، ده ها هزار نفر سنی، مسیحی، یهودی، کافر دارن شیعه میشن. خب اینا قبلش چجوری بوده؟ بالاخره چی آفریده شده اون موقع شیعه نبودن؟ چه جوری بودن؟ همشون نور رو داشتن. به نسبت که نگاه کنید ببینید همه این نور رو دارن، یعنی این نور وقتی میاد به همه نطفه ها تعلق میگیره، همه بالقوه این نور رو چیه؟ دارن. فقط چی میمونه؟ این که آیا این شخص فعال بکنه این نور رو یا نکنه. وقتی هم میخوان فعال کنن مقاومت میکنه یا نمیکنه، بهش عرضه میشه. اگه بهش عرضه نشه خدا هم بیکاری باش نداره. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، هر کس پیام دین بهش نرسه ما عذابش نمیکنیم. اگه مرد روز قیامت عذاب نمیشه این، چون دین بهش نرسیده. بنده خدا پیام خدا، پیام پیامبر، پیام اهل بیت بهش نرسیده. خدا میگه این چه گناهی کرده بهش نرسیده، خب منم عذابش نمیکنم. عذاب فقط مال کسایی هستش که دین اتمام حجت میشه بهشون، پیغمبر رو میشناسن مقاومت میکنن، اهل بیت رو میشناسن پوست کلفتی میکنن، یعنی نمیذارن اون نوری که از اهل بیت توشون هست چی بشه؟ شکوفا بشه و فعال بشه. این مال پوست کلفتاست. عذاب، آتش مال کیاست؟ پوست کلفتا هستش. ولی الان که داره همین جوری میشه، ورعیت الناس یدخلون فی دین الله افواج و فوج فوج، مردم اون حس شیعه ایشون رو دارن فعال میکنن. یا چقدر اهل تسنن، چقدر یهودی، چقدر مسیحی، چقدر کمونیست، چقدر بی خدا، دارن میان اسلام میشناسن، شیعه رو میشناسن، متدین هم میشن. همه فرزندان اهل بیت علیهم السلام، همه اون نوری که از اهل بیت داشتن درشون چی میشه؟ فعال میشه و شکوفا میشه. در درون همه این هست. خب بله، آفرین، سوال خوبی کردم. میگم برعکسش چی میشه؟ یه شیعه میره کافر میشه. این باری نستش خب خیانت میکنه دیگه به نور خودش، به حقیقت خودش. ما الان کم نشیم تو همین جریانات سالهای اخیر چند نفر فرار کردن خارج از این دست به قلمایی که یه زمان خودشون تو رادیو شرح نهج البلاغه میکردن، الان رفتن مأمور سازمان سیا شدن، روحانی و غیر روحانی. چند نفر رفتن تو همین قضایای فتنه 88 به این، و ببین چقدر رفتن خودشونو فروختن قبلش و بعدش. اینا به این نور خیانت میکنن، قدر اینو نمیدونن. هوس ها و گناه باعث میشه. من یه سوال توضیح بدم براتون. قرآن ببین چه جوری میگه. قرآن میگه کسی میره به سمت گناه. الان خیلی هستن ادعا میکنن ما شیعه ایم، ما اعتقاد داریم، ما مؤمنیم. چه جوری میشه یه نفری که توی رادیو بهترین شرح نهج البلاغه رو میکرد که همه واقعا گریه میکردن، کسی تفسیر قرآن میکرد؟ اینا دیم، ما نزدیک دیدیم، ما کسایی دیدیم که بالای منبر چجوری مردم رو گریه مینداختن. من یه روز با یکیشون بحثم شد، گفت من الان نمازم نمیخونم، من نمازم نمیخونم. قرآن میدونی چی میگه؟ میگه یه سوراخ تو همه هست، اون خیلی خطرناکه. از اون سوراخ یه چیز نفوذ میکنه که ذره 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 عقاید انسان رو میخوره، اسمش هست گناه، حمله سمت چپ شیطان. ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. آخ 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 آخ. کسایی که گناه میکنن و این گناه تکرار میکنن، عادت میکنن، به یه جایی میرسن که آیات خدا رو همه رو انکار میکنن، همه رو انکار میکنن. الان آدمایی که گناه کردن، هی رفتنم بی حجابی کرده، بعد حجابی کرده، توی مجلس عروسی بوده، اینجا رقصیده، اونجا هم چی چی خورده، اونجا چی چی خورده، تلویزیون نگاه کرده، پای ماهواره نشسته، یواش یواش همین گناهایی که دم دستی شروع کرده، یه دفعه میگه اصلا ما چیزی به اسم حجاب نداریم در اسلام، اصلا ما نماز نداریم در اسلام. دلت پاک باشه، نماز چیه؟ یواش 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 اینا رو انکار میکنه. اون آقایون کارشون به یه جایی رسید که شروع کرده همینه که الان من میگم نهج البلاغه و چی و چی. آقا این حرفا کدومه؟ اینا حرفای بی خودیست در مورد اهل بیت. ما بی خودی اهل بیت رو بزرگ کردیم. اهل بیت هم گناه میکنن، معصیت میکنن. آقا همین آدم ها، همین آدم ها میرن علیه اهل بیت مقاله نوشتن، الان مقاله میزنن، روحانی غیر روحانی. از کجا شروع میشه؟ از گناه، از وابستگی، از رفتن به سمت حرام. وقتی انسان میره سمت حرام، لقمه 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 خیلی از همه بدتر لقمه است. بدترین چیزی که میتونه یه نفر رو نابود کنه لقمه حرامه. نمیذاره، طرف همه چیو میفهمه، قشنگ میفهمه وقتی باش حرف میزنی، همه چیو میدونه، قبولم میکنه، نمیتونه عمل کنه، لقمه نمیذاره، لقمه آدم وحشی میکنه. یه عالم شیعه نامه مینویسن، یه عالم شیعه که لقمه حروم خوردن نامه مینویسن به امام حسین، باشه بیا کربلا، بیا کوفه، میاش کربلا تیکه تیکش میکنن. حضرت زینب سلام الله علیها میگه مگه اینو نمیشناسن تو رو؟ چرا میشناسن؟ پس چرا اومدن به جنگت؟ ملعت بوتون هم من حرام، حالا هی خمس نده، حالا هی بگونم خمس، خمس پول زوره، همین گناه باعث میشه آدم وایسه جلو خمس حرف مفت اینجوری بزنه، زکات نمیدن پول زوره. کسایی که بیادبی میکنن در مقابل دستورات خدا، قلدری میکنن، این قبلا یه جایی آفت خورده که الان اینقدر جرأت داره جلو خدا اینجوری حرف بزنه. لقمه حروم خورده، لقمه خمس نداده خورده، گناه کرده، معصیت های دیگه کرده، اینجوری میشه انسان سر از یه همچین وضعیتی در میاره که یه دفعه اهل بیت هم مسخره میکنه، آیات خدا رو مسخره میکنه، قرآن رو مسخره میکنه. شما توی ماهواره های مزخرف نگاه بکنید، ایشالا نگاه نکنید که آقا آیه قرآن رو میارن، قرآن رو میارن فوش میدن، خدا میگه این خدای فلان فلان شده فلان. خب وقتی که یه جوونه که اصلا بنده خدا هیچی از معارف نمیدونه اینو میشنوه، اصول کافی میرن اهل بیتو مسخره میکنن، آیاتو مسخره میکنن، احادیثو مسخره میکنن، مراجع تقلیدو مسخره میکنن، یه مش بوزینه لباس مراجع تقلید میشن، در نقش مراجع تقلید زنبازی و مشروب خوری میکنن. خب وقتی یه جوون اینو نگاه کنه، حرمت همه روحانیت، مراجع، رهبر انقلابو میذارن با یه شکل خاصی، خب این بنده خدا دیگه چه حرمتی میمونه بر تو ذهن این بچه جوون؟ نوجوون چی میدونن مگه اینو از معارف؟ خب دیگه ارادتی براش نمیمونه برای ولی فقیه، برای امام، برای معصوم. تای دلش هم میفهمه ها، یه موقعی میکشه به معصوم، یه موقعی میکشه به این طرف، همینجوری هی این ور اون ور، وقتی ولی خوراک اون ور که زیاد میشه، یواش یواش اینم زمین گیرش میکنه، بعد یه دفعه میزنه زیر همه چیز. همین دیدنی ها، شنیدنی های حرام، دیدنی های حرام، خوندنی های حرام، که امام میفهمون شنیدن رادیوهای بیگانه برای همه حرامه. ها حرامه، اونا نمیان هیچ وقت رادیوهای بیگانه برای ما، اونا ضد ائمه، ضد قرآن، ضد خدا و ضد دین هستن. تو وقتی میشینی 100 تا حرف راست میزنن، راست هم هست واقعا، که تو مطمئنی هست، خیالت راحت میکنن، یه دونه غلط. حضرت میفرماید، میگه گاهی وقتا دشمنان یه عالم حرفای خوب میزنن تا بتونن یه حرف باطل رو تو سر آدم بکنن. الان شبکه آوردن در دفاع از اهل بیت، خوب دقت کنین، شبکه تو تلویزیون هست، دفاع تو ماهواره، دفاع از اهل بیت، معرفی اهل بیت، حدیث میخونه، آیه میخونه، ولی فقط دشمن اهل بیت تربیت میکنه. در قالب دفاع از کی؟ دفاع از اهل بیت. عجب مجنونیه. گناه این کارو میکنه. باعث میشه انسان این نور پاکی که خداوند از نور مقدس اهل بیت و پیامبر در وجود انسان دمیده، انسان قدرش رو ندونه و بفروشهش. مفت بفروشه اون چیزی که بهش به دست آورده، ابدیت خودش رو بفروشه. لذا انسان باید دائما این دعا رو بخونه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، ثبت قلبی علا دینک. باید یک سری که گفتن صبح خونه میایید بیرون، تا نخوندید نیایید بیرون. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، بخونید رو، رب، ملک، اله، به سه تا اسم گفته توسل کنید، بدون اینکه با این سه وضعیت هماهنگ بشی از خونه هاتون بیرون نیایید. قل، بگو بگو بگو، پناه میبرم به خدا. قل اعوذ برب الناس، رب مردم، پادشاه مردم، اله مردم، من شر الوسواس. آقا میره تو خونه، اینجا میره خونه رفیقت، میشینی یه چیزی بهت نشون میده، یه دفعه میره چپه کرده، حالت خراب شده، اصلا یه جوری میشه، یه چیزی بهت میده میخوری، یه لقمه حرام مال باباش میده بهت میخوری، میبینی چی میشه. من شر الوسواس الخناس، شیطان، 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 الذی یوسوس فی صدور الناس، که وسوسه میکنه در دل مردم. کیا هستن این وسواسان خناس؟ من الجنت و الناس، هم جنها شیاطین هم خود مردم. این همه مردم شما نگاه کنید در این سایت ها ماهواره ها شدن وسواس خناس. پرت و پلا هم میگه کسی که بشه، مگر یک کسی که واقعا کارشناس باشه، کارشناس باشه بدون عیب های اینا چیه، مغالطه های اینا چیه، یک کارشناس الهی خودش قبلا استحکام داشته باشه، بگه من اینا رو میتونم میخوام بشینم بشنوم تا جواب بدم بهشون. بقیه غیر کارشناس هر که بشنوه مثل یک کسی است که پزشک نیست، میره با مریض عفونی ارتباط برقرار میکنه، ببین چه اتفاقی میفته براش. اگه کارشناس معارف نیستی، اگه معارف رو درست نتونستی ببینی، اگه حقایق عالم رو درست ندیدی، یقین نداری، به شهود نرسیدی، نتونستی بگی اشهد و ان لا اله الا الله و بقیه شهادت ها رو نمیتونی بگی، اصلا اینا رو نگاه نکن چون میکروب داره مریض میشه. ولی یه کارشناس نه، نگاه میکنه میتونه نقد بزنه، میگه این اراده کارتون اینجاست. مگه غیر از طبیب پرستارها تو بیمارستان کسی مریض دست میزنه به راحتی؟ کسی تو اتاق عمل مگه میره؟ ما اینجوری هستیم، ما هممون درس نخونده کارشناس و دکتر شدیم، هممون میشینیم بدبخت بچه ها، زن و بچه، زبون بسته مظلوم، مرد ظالم میاد میره این ماهواره رو میخره، میگه میشینه تماشا میکنه، شما بشینید ببینید، نمیدونه داره چه خیانتی به خودش و زنش و بچه و نسلی که از اینا میخواد به دنیا بیاد میکنه، نمیدونه داره چیکار میکنه. لذا بله، همونطور که فرمودن، یه عده سیر برعکس دارن دیگه، منکوس میشن از نور. از نور به کجا میرن؟ به ظلمت میرن. شما نگوید چقدر اطراف پیغمبر آدم بوده، همه پیغمبر رو دیدن، معجزاتش رو دیدن، باورش نکردن. سفارشات پیغمبر رو دیدن، باور نکردن. قدیر خم رو دیدن، باور نکردن. بعد از قدیر خم بامبول در آوردن. حضرت علی میرفت در خونه‌اش میگه بابا شما دو ماه نشده با من بیعت کرده بودید، من یادم نمیاد. انس تو که خادم پیغمبر بودی تو خونه پیغمبر، اون موقع من پیغمبر چقدر سفارش کرد؟ میگه یادم نمیاد. آدم چیکار میکنه با خودش؟ آقا 100,000 نفر، 120,000 نفر بیان بیعت کنم، بعد اصلا خودشونو بزنن به این کسا، ما نبودیم، کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. با پیغمبر خودعه، بعد پیغمبر بگه حرمت دختر منو نگه دارید، آخ 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 آخ، حرمت بچه های من نگه دارید، خانواده من رو نگه دارید، تو خونه پیغمبر، در خونه پیغمبر، آخ آخ، در خونه از زهرا. نمیفهمیدن اینا، نمیدونستن، یقین نداشتن. اینجوری نبود. آدم یکی از که با پیغمبر بوده میتونست بهترین همسایه پیغمبر در بهش باشه، ببین کار خودش به کجا میرسونه. به خاطر تعصب، به خاطر گناه، به خاطر وابستگی های شهوانی به قدرت، شهوت مقام، ببین سر از کجا در میاره. خدا به حق محمد، آقای محمد، به حق آقای امام زمان، به حق آقای امام رضا علیه السلام، به حق خودت، به همه اسماء و صفات اولیاء خودت قسمت میدی ما رو عاقبت به خیر بفرما. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.